هشتگ خبر.
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تکمیل ذخایر راهبردی شکر. ستاد تنظیم بازار مقرر کرد شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به تکمیل ذخایر راهبردی شکر اقدام کند. این تصمیم ستاد تنظیم بازار در راستای ضرورت تأمین شکر مورد نیاز کشور برای تأمین سه‌ماهه اول سال 1400 اتخاذ شده است، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز موظف شد تا از بروز وقفه در تأمین ارز شکر جلوگیری و به تأمین به هنگام ارز مورد نیاز شکر اقدام کند. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز صرفاً مطابق برنامه توزیع اعلامی از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأمین نیاز بازار اقدام می کند.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کلی داریم و کماشمون در واقع روزه
خدای امید تو
راه حلی تازه، حرکت جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد، شفافیت و پیشگیری از وقوع قاچاق کالا تعیین کننده است. نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد مقاومتی عنصر پیشران و پیشبرنده اقتصاد محسوب می‌شود و رفع مشکلات این شرکت‌ها از نظر مالی، حقوقی، اقتصادی و زمینه کار و فعالیت یک ضرورت است. گام‌هایی در این رابطه برداشته شده و باز هم ضرورت دارد اقداماتی سریعاً انجام گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به نقشه گنج. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با ما همراه باشید. بخشی که تقدیمتون شد صحبت های رئیس قوه قضاییه بود در زمینه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در تحول قضایی. امروز میخوایم در مورد این قضیه با هم دیگه صحبت بکنیم. امیر مهدی انبری هم که کارشناس خوب برنامه هر دفعه با ما هستن، با ما بمونید. امیر مهدی انبری بزرگوار، البته دکتر امیر مهدی انبری. حالت خوبه؟
ممنون علی جان.
امیر، من یک متن رو اول برنامه خوندم و این یه ادامه داره. رئیس قوه قضاییه گفتن که جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده مسئله خیلی مهمیه. در ادامه‌ش هم گفتن که این کشور منابع سرشاری داره و اگه کار علمی و دانش زمینه اون بشه، ثروت بسیار زیادی ایجاد میکنه که این ارزش افزوده ثروت عظیمی برای کشوره. حالا این مستلزم چیه؟ مستلزم نیروی جوانه، نیروی جوانی که البته کارآمد باشه، تحصیل کرده باشه و از پایه‌های شرکت‌های دانش بنیان این نیروی جوان. می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم امروز. مقدمش با شما.
خیلی هم ممنون ازت. ببینیم، ما وقتی در ارتباط با استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوین داریم صحبت می‌کنیم، قطعاً داریم در ارتباط با یه سری کسب و کار جدیدی صحبت می‌کنیم که خودشون همراه خودشون معضلات و مشکلات جدیدی هم به وجود میاره.
آره.
یعنی تا پیش از این که خیلی از این کسب و کارها چه بر بستر اینترنت، چه بر بستر فناوری‌های نوین شکل بگیرن، حالا این فناوری نوینی که داریم میگیم تو هر کدوم از صنایع هم میتونه حضور داشته باشه، تو بحث نانو یا هر حوزه دیگه‌ای، شاید پیش از این به معضلات و مشکلاتش پرداخته نشده بود.
خب
حالا خود این کسب و کارها همراه خودشون معضلات خودشون رو هم به همراه میارن.
یه چیز رو اول با هم دیگه کنار بیایم قبل از که وارد بحث بشیم. ببین یک سری خدمات جزو بدنه اون ارگان یا سازمان هست خب، و نمیشه اون رو تحت عنوان یک خدمت جدید یا استارتاپ بیان کرد به نظر من. البته اگه من اشتباه میکنم اینو رد کن. مثال عرض میکنم خدمت مثلا اپلیکیشن MCI.IR مال مخابرات، این چیزی که باید باشه خب، و نمیشه این رو تحت عنوان بقول من یه استارتاپ جدید مطرحش کرد و مانور داد روش که آقا ما یه کارآفرینی کردیم استارتاپ را این وقت وقص الهازا. حالا توی بحث قوه قضاییه ما این سامانه سنا رو داریم که این رو هم خیلی در مورد صحبت شده که آقا این یه کارآفرینی بوده. نمیدونم، به نظر من نمیتونه کارآفرینی و استارتاپ باشه این قضیه، چون باید وجود می‌داشت.
ببین تعاریف مختلفی در دنیا از استارتاپ هست خب. ولی اگر بخوایم به یکی از این تعاریف، یکی از کلیدی ترین این تعاریف بپردازیم، اینه که استارتاپ یک ایده‌ایه که قراره تبدیل به یک کسب و کار بشه و هیچ تضمینی وجود نداره که این کسب و کار حتما به نتیجه منجر بشه.
بله.
موارد و موانع مختلفی سر راهش وجود داره، باید گام‌های مختلف رو طی بکنه، سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیره، به یه بلوغی برسه، سید بندی‌های بعدی صورت بگیره و طرق مختلف به بلوغ کامل برسه.
آره.
اینی که شما میگین یعنی من در یک سازمانی دارم یه سری مجموعه خدمات و فعالیت‌هایی رو ارائه میدم، حالا یه بخشی از فعالیت‌های خودم رو میخوام برون سپاری بکنم
خب.
یه شرکت جوان و نوپایی رو پیدا میکنم، بهشون میگم آقا این بخش فعالیت‌ها و خدمات منو شما بیاین انجام بدین، حتی ممکنه سرمایه‌گذاری مالی هم بکنم.
آره.
خب اینو من در اختیار عموم قرار میدم برای استفاده، ولی آیا همین محصول یا همین خدمت رو هم میام در اختیار سایر سازمان‌ها و نهادها قرار بدم به عنوان استفاده کننده یا به عنوان سرمایه گذار؟ میخوام بگم تبدیلش کردم به یک کسب و کار مستقل. اگر تبدیلش کردم به یک کسب و کار مستقل، یه پلتفرم ازش به وجود آوردم، خب آره میشه بهش گفت استارتاپ. ولی اگر که دارم صرفا خدمات خودم رو بر یک بستر نوینی ارائه میدم، به نظر من
پس با من موافقه تقریبا.
آره کاملا با شما موافقم در ارتباط با این حوزه.
خب یه بحث دیگه هم، البته ممنون بابت موافقته، یه بحث دیگه هم هست. ببین شرکت های دانش بنیان با معاونت چی ریاست جمهور بود که مربوط بهش بود، بگو،
معاونت فناوری.
فناوری، آره معذرت میخوام، و مرکز آمار و اطلاعات هر سازمانی، حالا به طور خاص ما در این برنامه داریم در مورد قوه قضاییه صحبت میکنیم، اینها باید کنار همدیگه باشن. اگر یکی از این بازوها بلنگه، قطعا اون اتفاقه دچار به قول معروف کمیتش لنگ، به قول محمد علی جمالزاده بزرگوار. اینو چجوری میشه هماهنگ کرد با هم دیگه؟ چون ببین در سه سطح خیلی بالا داریم صحبت میکنیم در موردش، یک شرکت دانش بنیان، بعد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، و بعد مرکز آمار و فناوری اطلاعات هر ارگانی به عنوان مثال قوه قضاییه. متوجه ای؟ این تا بخواد بخشنامه بشه، بخواد دستورالعمل اجرایی بشه، بیاد به سطوح پایین، بره حالا تو کمیته اجرایی، کارگروهاش، وای
برمیگرده به همون صحبتایی که تو برنامه‌های قبلی هم کردیم که هی کارگروه‌های فراقوه‌ای هم تشکیل میشن.
آره،
ولی جلو که میرن توی اجرای این دستورالعمل‌هایی که تعریف شده براشون، بعضن محدودیت‌هایی تو کار پیش میاد.
یه گیری دیگه می وسط پیش میاد، اونم این که حالا این قضیه ممکنه یا دچار کپی کاری بشه، یا خدای نکرده مثل درگاه‌های بانکی که دیدی دچار تقلب و فلان و بیسار میشه، یعنی امکان داره که این اتفاق هم براش بیفته. یعنی قصه سر دراز داره. حالا برگرد محرف شما.
ببین این چیزی که میخواستم اضافه بکنم اینه که وقتی داریم میگیم استارتاپ ها، شرکت های نوین و حمایت های قوه قضاییه، بحث اصلی دقیقا همینه. ما به واسطه کسب و کارهای جدید، به واسطه همین بحث‌های پرداخت الکترونیک یا سایر داستان‌هایی که داره پیش میاد، با جرایم جدید و سازمان یافته عجیب غریبی هم داریم مواجه میشیم. که حالا بخشش میشه سوء استفاده‌های مالی و درگاه‌های پرداخت، بخشایش میتونه صدمه به جسم و جان و روح و روان خیلی از افراد بزنه، و قطعا واسه اینا هم باید سازوکارهای جدید طراحی بشه. یعنی به واسطه ای که داره کسب و کارهای نوین طراحی میشه به همون واسطه هم باید قاعدتا تو قوه قضاییه به روز رسانی صورت بگیره روی نحوه برخورد با اینها.
خب امیر، ما توی چند سال اخیر، حدود 7-8-10 سال اخیر با شرکت‌های مواجه بودیم که مدعی فناوری اطلاعات بودن. به عنوان مثال خدمت درز بکنم، این
چند تا فروشگاه اینترنتی بزرگ،
آره، سایتی که دیگه از ادکلو میفروشه تا کابل و فلان و بیسار، اسم نمیخوام ببرم، این اولش خیلی خوب و با ما یک استارتاپ شروع شد، ولی احساس میکنم که البته این شرایط در همه جهان وجود داره که وقتی یک سیستمی دوچار درآمدزایی میشه و حالش خوب میشه و میبینه داره رشد میکنه، به یه سمت و سوی دیگه ای میره، انگار هویت خودش رو از دست میده. چه راهکاری داری برای اینکه این اتفاق نیفته؟
این دوچار درآمدزایی رو خیلی قشنگ شروع کردی دکتر. ببین، بحث اصلی واقعا به نظر من اینه که کسب و کار راه انداختن شاید کار ساده ای باشه، ولی کسب و کار رو
حفظ کردن
و به خوبی حفظ کردن خودش کار بسیار پیچیده ای. یعنی اینکه شما بلد باشین که با جامعه و محیط اطرافتون درست تعامل بکنین، اینکه رقباتون رو رصد بکنین، اینکه ببینین مشتریانتون دقیقاً چی میخوان، و از همه چی مهمتر بحث نظارته. این نظارت رو ما همیشه میخوایم بندازیم روی دوش سایرین و یه سری نهاد نظارتی، در حالی که داخل خود سازمان‌ها، چه استارتاپ چه هر سازمان دیگه ای، معمولا بحث‌های کنترل کیفیت از QA یا QC وقتی درست و به جا صورت بگیره، این کسب و کار من میتونه تداوم داشته باشه.
بله.
مثال همین کسب و کارهای اینترنتی رو که میزنین، خیلی از اینا شروع که کردن به صورت، در حقیقت خودشون میرفتن محصولات رو خریداری میکردن، توی انبار خودشون موجود بود، نتیجتاً کنترل روی اینها صورت گرفته بود.
بله.
زمانی هم قرار بود عرضه بشه به مشتری، از قبل یه کنترل اولیه شده بود. بعد رفتن جلوتر به سمت مارکت پلیس شدن یا بازار مکاره شدن به نوعی.
آره.
یه ویترینی درست کردن که توی این ویترینه محصولات تمام فروشگاه‌های دیگر رو می‌فروشن. این وسعت انقدر بزرگ و وسیع شد،
تحت عنوان یه واسطه خودشون رو مطرح کردن،
خود به خود یه واسطه‌گری درست شده. بله. این واسطه‌گریه رو کمپانی‌های بزرگ دیگه‌ای هم در دنیا دارن انجام میدن، آمازون هم داره همین کار رو انجام میده، ولی با کنترل کیفی. بله. وقتی کنترل کیفی از بین میره، فروشگاه X محصول رو میاره، من دیگه نظارتی روش ندارم، همون محصول رو میفرستم برای مشتری. حالا مشتری میخواد شکایت کنه، نمیدونه از کی به کجا شکایت کنه.
دقیقاً درسته.
فروشگاه اول رو واسطه قرار بده، اونا میگن که از کسی که خرید کردین. به سراغ اون کسی که خرید کردین میرین، پشت کال ویتینگش میمونین به اصطلاح، به شما میگه شما نفر 25 در صف هستین، هیچ وقتم جواب نمیده. حالا بعد پاسخی هم که بهتون میده معمولاً پاسخ درست درمونی نیست.
آره.
حالا شما از این پیچیده‌تر بکنین، اونی که داره خدمت ارائه میده، یعنی حالا باز من از محصول فیزیکی خارج میشم. آره. شما برین سراغ اونی که داره به شما به نوعی خدمتی رو میرسونه.
آره.
مثلا داره خدمت مشاوره آنلاین میده، شما یه پولی پرداخت میکنین، اونی که میخواین رو دستتون رو نمیگیره، به کی باید شکایت بکنین؟ اصلا میخوام بگم این حلقه مفقوده جدید اینه که خیلی ها تو فضای کسب و کارهای نوین و استارتاپی خدماتی ارائه میدن که برای کنترل و نظارت روش به نظر میرسه هنوز راهکارهای درستی وجود نداره.
درسته، درسته.
حالا احتمالاً
به شدت هم تشابه زده میشن بعد از یه مدتی.
بله.
قصد بی احترامی به هیچ قشر خاصی ندارم، اگر به کسی قراره بر بخوره همین الان عذرخواهی بکنم، ولی شما نگاه کن، یه مثلا استارتاپی را افتاد، استارتاپ حمل و نقلی، به فاصله 2-3 سال بعد تعداد استارتاپ هایی که در حیطه حمل و نقل، فقط حمل و نقل مسافر در کشور را افتاد چند تا شد؟ 8 تا. شما الان میتونم اسم ببرم که نمیتونم ببرم. خب من نمیدونم آیا قرار باشه که حلقه مفقودمون ایده تا عمل باشه، این ایدهش کجاست؟ اون که قبلا یکی دیگه انجام داده بود، که چرا دوباره ما میخوایم چرخ رو اختراع کنیم؟ چرخ دیگه بوده. پس عملا وقتی تو اون پایه اصلی رو به عنوان ایده نداری، پس استارتاپ مطرح نمیشه. بگذاریم
چون به نظرم این فضای ایده تا محصولی که صحبت کردی خودش یه برنامه میطلبه، در موردش آره. مفصل در نقش گنج صحبت بکنیم.
آره.
رو این نکته ای که گفتی البته یک نقد نمیتونم بگم، ولی یه نکته ای دارم.
یک راه داری فقط موافقت،
فقط جنگ.
بگو.
اونم اینی که اتفاقا کپی برداری از روی ایده خوب بد نیست،
نه در داخل.
ببین در داخل هم شما اصلا یکی از اصول رقابت در کسب و کارها اینه که شما بیاین یک ایده خوب رو خوب کپی کنین، ولی خوب کپی کردن یه آیتم داره که معمولا اون آیتم رو ما در نظر نمیگیریم، اونم مزیت رقابتیه.
میشه یعنی به من بگی اون شرکتی که در عرصه حمل و نقل مسافرم داره فعالیت میکنه با اون شرکتی که داره کار هماهنگ میکنه و همین کار داره انجام میده با خیلی از شرکت‌های دیگه که حالا با از رو رنگشون دارن تبلیغ میکنن و حالا میگم که تو تاکسی هم زدن توی پشت صندلی زدن، چه مزیت رقابتی با هم دیگه دارن؟
به نسبت هم دیگه در نظر بگیری توی بخشی از
قیمتاشون
تو بخشی از امکاناتشون،
مثلا
مثال بزنم کاملا.
مثال بزن.
ببین من اتفاقا این رو حالا در نمونه خارجی میتونیم اسم ببریم، توی اوبر به عنوان نمونه خارجی که همه اینها داخلی ازش کپی برداری کردن، امکانی رو داشتیم که شما زمانی که اوج شلوغی هست و از این مسیر تا اون مسیر رو قیمت‌های پیشنهادی رو هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کنه، این آفر وجود داشت که شما به عنوان مسافر شما به راننده پیشنهاد بدین که آقا این مبلغ رو من حاضرم 1.5% یا 1.5 برابر یا 2 برابر بیشتر پرداخت بکنم.
جان مادرت ولی بیا.
آره. احسن. خب. و این نمونه رو خب یکی از این شرکت‌های داخلی تو سیستم خودش اضافه کرد. این یه مزیت رقابتیه، سایرین اینو ندارن.
بله.
و مادامی که این هست خب شاید من در
از اونجایی که ما حق مالکیت معنوی رو ندونیم برنامه پیشم صحبت کردیم، خب پس بقیه شرکت هایی که دارن در همین حیطه و مشابه فعالیت میکنن به راحتی 2 ماه بعد میتونن خدمت رو اضافه بکنن. متوجه؟ هیچ چیز مونوپول نمیشه به عنوان مثال.
آره البته میدونی تو فضای کسب و کار این چنینی ما اصلا چنین بحثی رو نداریم، مگه اینکه در حقیقت بیایم ثبت اختراعی انجام بدیم، دیتیل پتیتیشنی ثبت بشه در سطح بین المللی، بگیم آقا این به عنوان یک مقاله علمی به عنوان دستاورد. ولی توی حوزه کسب و کار حقیقتش بخوام من ندیدم بتونن چیزی رو انحصاراً به نام خودشون ثبت کنن، مگر اینکه بریم تو دنیای ژنتیک و یک ژن خاصی ثبت بشه،
یه ژن خوبه دیگه مثلا.
آره مثلا.
آره این اتفاق میفته.
نقشه گنج.
خب دوستان خوبم و دکتر امیر مهدی انبری بزرگوار، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای مهدی افتخاری، دبیر ارتقاء آگاهی عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. جناب افتخاری خیلی خوش آمدید.
سلام منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید، ممنونم. جناب افتخاری، ما در این برنامه نقشه گنج به طور خاص داریم در مورد آیتی محور شدن دستگاه قضایی صحبت می‌کنیم. ما یک شاخصه خیلی بارز رو داریم در این حیطه، اونم سامانه سنا بود و خیلی در موردش به قول معروف صحبت شد و گفتن که تحت عنوان یک استارتاپ میشه این رو مطرح کرد، که اتفاقا ما در حیطه استارتاپ ها جسارت میکنم و دلم میخواد البته شما این رو پاسخ بدید. استارتاپ یک سری ویژگی هایی داره که اتفاقا اول برنامه با دکتر انباری هم در مورد صحبت کردیم که این داره اون ویژگی ها نیست. حالا این بحث رو میذاریم کنار، در مورد این قضیه قوه قضاییه چه کاری انجام داده برای آیت محفر کردنش، در ضمن خود دکتر انباری هم با ماست.
بله خیلی سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
هستم خدمتتون.
واقعیت این است که ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تمرکز به حوزه استارتاپ و استفاده از ظرفیت آیتی برای مسائل اجتماعی کشورمون و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ما از سال 1394 حوزه استارتاپ و ایده‌ها و فرصت‌ها ورود کردیم و از جوانان و نوجوانان و خردمندان این حوزه دعوت عمومی به عمل آوردیم و استقبال خیلی خوبی هم داشتیم در این حوزه. مثلا در سال 96 خاطرم هست که 370 ایده وارد دبیرخانه جشنواره ملی ایده ها و فرصت های قوه قضاییه شد.
بله.
الحمدلله موضوعی که داشتیم و داریم و جناب آقای دکتر هم مستحضر هستن، حمایت از این ایده ها. ما برای اینکه این حلقه مفقودی رو بتونیم برطرف بکنیم، اولین مرکز شکوفایی استارتاپی حوزه اجتماعی رو در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دستور جناب آقای دکتر الفت احیا کردیم.
بله.
حلقه مفقودی که در تبدیل یک ایده که محصول در کشور ما وجود داره و از اون به عنوان ریسک نام میبرن یا حلقه ریسک یا نقطه ریسک، ما برای که این ریسک رو ما بپذیریم، نه جوانی که سرمایه‌ای که در دستش نیست، فقط دانش و افکار بلندش بوده که به کمک جامعه آمده، ما برای این موضوع مرکز شکوفایی ایده ها و فرصت ها و یا استارتاپی رو در معاونت اجتماعی و تشکیل از گروه جرم قوه قضاییه احیا کردیم.
خروجی چیزی هم بوده؟
بله. خب ما نام ایده ای رو که حمایت کردیم به نام مرد قانون، یک بازی که در قالب پلتفرم اندروید که قوانین راهنمایی و رانندگی رو آموزش میده ازش حمایت کردیم و این بازی رو تولید کردیم. موضوع دوم عنوان ایده زیستن بود، ارتقای سبک زندگی سالم بعد از طلاق ویژه بانوان.
خب
یک عنوان به نام ستاک که یک نرم افزار نگهبان فناوری با هدف تقویت خود مراقبتی در سطح فردی و سپس در سطح خانواده و همچنین توانمندسازی افراد در زمینه مدیریت زمان با دریافت گزارش‌ها عملکرد پاسپورت روانی که اونم در حوزه آسیب‌های اجتماعی.
اینا در دسترسه جناب افتخاری؟
بله بله کاملا.
خیلی عالیه.
پارس آب بوده، یک نرم افزار پیام‌رسان با خدمات بیشتر شامل ظاهر جذاب. بله
خیلی ظاهر جذاب و قشنگی هم داره.
جناب افتخاری منم یه دو تا سوال از خدمتتون داشتم. سلامت باشین. یکی این که به شخصه یه خورده اطلاع رسانی قوه قضاییه رو در ارتباط با این فعالیت و فرایندی که داره انجام میشه جسارتاً ضعیف میدونم، یعنی به شخصه فقط یکی دو تا از این اپلیکیشن ها رو دیده بودم و حتی خبر نداشتم که از سمت شما این در حقیقت حمایت شده یا شتاب دهنده ای اونجا وجود داره و داره همچین فعالیت های انجام میشه. به نظر میرسه که باید اطلاع رسانی های قوی تری از سطح حالا نمیدونم مراکز علمی دانشگاهی
به این قشنگی بله. وقتی کسی ندونه حیفه.
یکی این مورد که مورد دوم هم این که الان شما در ارتباط با این که خود قوه قضاییه حامی چه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوینی بوده مطالبی رو فرمودین، فقط سوال اینجاست که آیا در ارتباط با خود فعالیت های استارتاپی که خودشون منجر به یه سری جرایم جدیدتری شده در سطح جامعه چه فعالیت‌هایی داره توسط قوه قضاییه؟
همون تهدیدی که خودتون فرمودید.
از دو سوال بسیار کارشناسانه و زیبای جناب عالی. در حوزه اول خب ببینید ورود قوه قضاییه مخصوصا معاونت اجتماعی و تشکیل از گروه جرم قوه قضاییه در حوزه‌های جدید، مثلا شاید از برنامه شما خارجه ولی به استثار مردم برسانده بشه بد نیست. مثلا استفاده از ظرفیت موسیقی در پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت سینما در پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت هنرمندان در پیشگیری از وقوع جرم، اینا اتفاقاتی که افتاده و بنابر فرموده جناب عالی باید به استحضار مردم رسانده بشه که هم ایجاد امیدواری بکنه و هم خدمت شما عرض کنن که واقعا گزارشش برای همه مفیده. ما چون معتقدیم تو این حوزه باید بیش از این کار بشه، این رو برای خودمون کارنامه قبولی نمیدانیم و امیدوارم که انشالله روز با شما صحبت بکنم که توانسته باشیم کار خوبی انجام بدیم. انعقاد تفاهم‌نامه با ستاد توسعه فناوری نرم افزار و هویت‌ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انعقاد تفاهم‌نامه داشتیم، اینا رو ما انجام دادیم و من حرف شما رو کاملا میپذیرم و انتقاد شما کاملا وارده، باید استقرارسانیمون بیشتر بشه. امسال سال پنجمی که میخواییم این جشنواره رو برگزار بکنیم، با این تفاوت که در سال جاری خاطرتون هست جناب آقای حضرت آیت الله رئیسی
بله.
با اساتید حوزه استارتاپی کشور با حضور جناب آقای دکتر ستاری جلسه بله. برگزار کرد
بله.
پیام خوش رو برای ما داشت که رئیس محترم قوه قضاییه نگاهش به این موضوع نگاه ایجابی و حمایتی.
بله.
موضوع دومی که فرمودید برای خود این عزیزانی که در این حوزه گرفتارن چه کردید؟
برای تخلفاتش
قوه قضاییه. این چنین اقدام در حوزه استارتاپی لازم بود
بله.
و جا و خلأش کاملا مشهود بود. چرا؟ چون اولا حوزه استارتاپی حوزه تخصصی.
درسته.
دوما قضات شریف ما ممکنه با این حوزه خیلی آشنایی نداشته باشن. ما این موضوع رو هم در دستور کار قرار دادیم، موافقت جناب آقای دکتر الفت معاون پیشگیری قوه رو عقد کردیم در راستای مکاتبه با معاون شورای حل اختلاف کشور و راه اندازی شورای حل اختلاف استارتاپی کشور. چرا؟ افراد پیشکسوتی که با این حوزه آشنایی دارن در صورت که بروز اختلافی بشه بین استارتاپ از باز برندینگ یا خدمت شما عرض کنم مارکتینگشون اینجا میاد و بررسی میشه، از جنس خودشون با اونا صحبت میکنن و زبانشون رو متوجه میشن و میتونن احکام و قرارهای مناسب براش صادر بکنن.
امیدوارم
ان شاءالله این اقدام مناسب و مطلوب هم با همکاری معاون شورای الاختلاف کشور جناب آقای مظفری
فقط بفرمایید که کی قرار این اتفاق بیفته، زمانبندیش هم بفرمایید.
هستیم از سال گذشته پیشنهادش مطرح شد.
پیشبینی زمانبندیتون تا کیه؟
امیدوارم که انشالله تا پایان سالی موفق
انشالله. انشالله. به هر حال من واقعا لذت بردم. خب خیلی مطالب رو فهمودید که ما هم نمیدونستیم و کاش یک ذره اطلاع رسانی رو قوی تر بکنیم برای اینکه مردمم بدونن قوه قضاییه در این حیطه داره چه کارهایی میکنه. و واقعا خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و همکاران که در این حیطه دارن فعالیت میکنن،
ان شاء الله با زبان گویای شما و رسانه شما بتوانیم این گزارشات رو به استحضار مردم برسونیم.
ان شاء الله. بزرگوارید شما، متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
ممنون از شما دکتر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خب صحبت من و دکتر امیر مهدی انوری رو با آقای مهدی افتخاری دبیر ارتقای آگاهی عمومی اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شنیدید. خب امیر جان جمع ببندیم.
به نظرم صحبت‌های خیلی خوبی
من لذت بردم.
آره. میدونین نکته اصلی اینجاست که متاسفانه کلن ما ضعف اطلاع رسانی رو در همه سطوح داریم، تو بخش بخش مراکز علمی، دولتی، خصوصی. این بحث اطلاع رسانی اصلا به طور کلی مقفول مونده، میدونین. آره. یعنی تصور اینه که اطلاع رسانی صرفا از طریق رسانه انجام میشه و
چهار تا بروشور.
آره احسن. در حالی که فرصت برای اطلاع رسانی از خود همایش ها، سمینار ها، داخل بستر خود دانشگاه ها امثال هم فراهم هست و این عدم ارتباط و تعامل بین سازمان های مختلف با هم شاید نقطه ضعف ماجرا باشه.
بله. حرفی نموند؟
نه نکته ای نیست. خیلی هم ممنون.
خیلی هم عالی. متشکرم ازت. ممنونم.
سلامت باشی. ممنون از شما.
دوستای خوبم از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه با برنامه نقشه گنج همراهی کردید. به هر حال بعد از اون خیلی خوبی داشته باشید. خدافظ.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم. خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم. بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مشمندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارای بخش کرونا کار میکنن، کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید. خیلی ممنون. زحمت
بکشین.
اسمام به سفر بزنید، بعد من
از
اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
داکت اسپلیت مهراصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
دوستان گرامی، اوقاتتون به خیر باشه. انشالله که تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. و اما بشنوید